بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث در این بود که یکی از شرایط مرجع تقلید حیاته. عرض شد به این که نسبت داده شده در بین اصولیین به محقق قمی که ایشون فرمودن تقلید از ابن ابی عقیل با اینکه هزار سال قبل بوده جائزه. معنیش این که تقلید ابتدایی از میت جائزه. بعد شد به این که این فرمایش را شاید روی همان اصالت و حجیت مطلق زن بر اساس انسداد قائل شده اند، و اگر بنا شد که زن حجت باشه پس می شود ولو از قول ابن ابی عقیل چنین زنی حاصل شود مجزیه. البته این را من ندیدم، عرض کردم با کمال اسف و قوانین در اختیارم نبود. محقق قمی هم براسی محققه و بسیار بزرگواره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ هاشم قزوینی رو. نقل می کردم به این که ما در دوران طلبگی گاهی هم درس طب می خوندیم. اون وقتا طلاب و علما همه فنون را فی الجمله فرا می گرفتن. گفتم ما برای درس طب یه استادی داشتیم، یک آخوند روحانی بود، طبیب قدیمی بود، به او میرفتیم پیش او. این خیلی با اصولیین بد بود و مخالف بود، جزء اخباریین شدید بود، اما در بین اصولیین به محقق قمی خیلی اظهار ارادت و ادب میکرد. یه دفعه از ایشون سوال کردم چی شده که اینقدر شما به مرحوم محقق قمی با اینکه اصولیه اینطور احترام میگذاری؟ ایشون در جواب گفت به اینکه برای اینکه من یک شب خواب دیدم که پیغمبر اکرم را، تا گفت که پیغمبر اکرم، از کجا فهمیدی که اون پیغمبر اکرمه؟ شاید خوابی که دیدی اشتباه و اون دیگری بوده. گفت نه، من برای هیچ کسی اونچنان تواضع و فروتنی نمی کنم، اما وقتی که دیدم این شخصیت تمام شراشر وجود من ادب و خضوع شد، فهمیدم که باید این درست پیغمبر اکرم باشه. علاوه که این روایتی معروف، من رعانی فقط رعانی، کسی که در خواب هم مرا ببینه مرا دیده. به هر صورت گفت فهمیدم پیغمبر اکرمه. در این مابین صحبت شد، کلام رسید به مرحوم میرزای قمی. تا من اسم میرزا را بردم دیدم پیغمبر اکرم یک بار، حالا یا تردید از من یا سه بار، فرمودن صلی الله علیه یا سلام الله علیه. فهمیدم که میرزای قمی مورد عنایت خاص پیغمبر اکرم. به علاوه داستانهای دیگری هم در فضائل میرزا نقل کردم. به هر حال هستم که این که استاد نسبت داده به ایشون که شاید که مبنای آیه قمی جواز عمل به مطلق زنه و بر این اساس اجازه دادن تقلید از میت را، خود ایشون هم به صورت جزمی این حرف را به مرحوم محقق قمی نسبت نداده. من هم حالا باز از آقای آشستهی خواهش میکنم که مراجعه کنه به قوانین، ببینه که بر چه اساس یک چنین فتوایی را ایشون داده. شاید در بحث جلد دوم قوانین به مناسبت اون اواخر صحبتی از این آمده باشه، یا در بحث اجتهاد و در بحث حجیت زن چنین حرفی را زده باشه. به هر حال قول به این که جائز تقلید از مشهد میت ابتداعا که به محقق قمی نسبت داده شده، اگر منشأ فرمایش محقق قمی حجیت مطلق زن حتی برای مقلد باشه، که این هم باز بعیده که به فرض میرزا قائل به حجیت زن مطلق شده باشه، این زن برای مجتهد حجت، نه برای مقلد. مجتهدی که میتوانه به ادله رجوع کنه و بعد از بررسی ادله رد متشابه به محکم، عام به خاص، مطلق به مقید، و بعد بررسی متعارضین، این اگر براش زنی حاصل شود حجت، و الا زن مقلد که ارزشی نداره. نظام من فکر نمی کنم علت این که چنین مردی که سمیه بالمحقق اجازه داده باشه تقلید ابتدایی از میت را مبتنی بر حجیت مطلق زن باشه. حالا به هر حال این مطلب به این بزرگوار نسبت داده شده، اما اخباریین که قائل به حجیت به جواز تقلید ابتدایی هستند، عرض شد که اونها بر اساس اینی که اساساً اجتهاد را ناتمام می‌دانند و می‌گویند به این که اجتهاد برخواسته از تفکرات سنی است، ولی برای ما فقها شیعه ائمه فرمودند رجوع به روات حدیث کنید. مجتهد به درد نمیخوره که بر اساس استنباطات برخواسته از علم اصول خواسته باشه اجتهاد کنه، و اگر رجوع به راوی حدیثه، در راوی حدیث فرقی بین حیات و ممات نمی کنه. این هم گفتیم فرمایشی است که منشأ تفکر اخباریین شده، ولی طبعا این اشکال پیوسته هست که خب بالاخره قطعا بین علماء انباط و احیا اختلاف در فتاوا زیاده، بلکه بین خود انباط هم اختلاف فتاوا زیاده. قول هر میتی حتی با فرض تعارض حجت باشه، این که ما مکرر گفتیم ادله فرض تعارض دو اماره را هر دو را با هم شامل نمیشه. احدهما لا به این هم مستلزم تعبد به متضادین، احدهما به شرط عدم الاخذ بالآخر یا به شرط اخذ به خود اون احدهما، این هم گفتیم خلاف اطلاق ادله رجوع به فقیه و به اهل ذکره. بنابراین میگیم که خیر، در فرض تعارض که هر کسی میدانه بین اقوال علماء اموات با احیا و بلکه بین خود اموات تعارض و تباینه، بنابراین شامل اقوال همه اموات نمیتونه بشه، لا محاله ترجیحی باید در کار باشه که منشأ برای اخذ به قول یکی باشه، و اون منشأ ترجیح در ابن ابی عقیلی که اون بزرگوار فرموده نمیدونیم صادق، گرچه نه اونا اونه نگفتن، حالا آیه اخباری نمیگیم. خب شما اگر در بین اموات میگید باید رجوع به اعلم اموات کرد، این معناش اینه که پس همه شیعه باید بعد از امام عصر به یک نفر رجوع کنند، بشه امام سیزدهم شیعه مثلا، همگان موظفند به اعلم علماء اموات مثل شیخ طوسی مثلا رجوع کنند، و این متیقنا مقصود خود آقایان اخباریین نیست. و اگر قائل به تخییر بشن بگن مخیری، خب معناش اینه که پس مخیر در تقلید بین حی و میت، چون حی هست مجتهدین و به قول شما روات حدیث هستند و مشمریت هم هست، پس باز متعین نمیشه رجوع به خصوص میت، در صورتی که عملا اخباریین ما رجوع میکنن به خصوص مثلا بعض اموات مثل صاحب حدائق. علی کل حال اینها حرف هاییست که ممکنه منشأ تخیل اینها شده، ما با اینها رو بذاریم کنار، برگردیم عمدتا به ادله‌ای که استدلال شده برای جواز تقلید میت. اولین دلیلی که استدلال شده گفتن اطلاقات آیه شریفه و روایات باب فسألوا اهل الذکر یا آیه نفس فلینذر قومهم اذا رجعوا، یا ارجاعی که ائمه به اشخاص داده اند مثل ارجاع به محمد ابن مسلم و زراره که قید حیات در اینها نشده، یا ارجاعاتی که به عناوین کلی شده مثل فرجعوا الی روات حدیثنا. آیون عمده این ادله مورد بحث باید بررسی و نقد قرار بگیره. پس اولین دلیل اطلاقات ادله رجوع به روات حدیثه که این اطلاقات مقید به حیات نشده، ائمه که ارجاع دادن به افراد یا به عناوین کلی مقید به حیات نکرده اند. این دلیل اول. اما اولا اشکالی که هست اینه که همونطور که مکرر گفتیم این ادله شامل فرض تعارض قولین و تباین دو قول مرجع روات حدیث نمیشه، لا محاله یا تخییر یا احد هماس، این که اولا. ثانیا ثانیاً اشکالی که بر این فرمایش است اینه که مکرر گفته شده است مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع فعلنه، همونطور که اگر گفت اکرم العالم معنیش اینه که کسی که بالفعل متلبس به علم اکرام او واجبه، اینجا هم که مولا فرموده است رجوع کنید به فقیه یا رجوع کنید به راوی حدیث یا رجوع کنید به اهل ذکر، معنیش اینه که کسی که بالفعل متلبس به روایت حدیث یا کسی که بالفعل متلبس به تفقه یا کسی که بالفعل متلبس به انذار، این عناوین بر اموات صادق نیست. کی جناب ابن ابی عقیل منذر ماست؟ او در عصر خودش برای مردم خودش فقیه بوده و اهل ذکر بوده و منذر بوده، یا به قول شما راوی حدیث بوده است. اما این عناوین دیگه الان از این اموات سلب شده و بالفعل اموات متلبس به این عناوین نیستن، لااقل برای ما متلبس به این عناوین نیستن. و ادله رجوع جاهل به عالم که همین اطلاقات باشه، این ادله میگوید جاهل بالفعل به عالم بالفعل رجوع کنه. این حضرات انوار عالم بالفعل نیستند تا جهال بالفعل با اونها رجوع کنند. این مطلب عمده جوابه. ربما یقال، ربما یقال که خیر معتبر نیست که بالفعل اون شخص متلبس به علم و اهل خبره و متفقه باشه. چرا؟ برای اینکه توجه کنید، برای اینکه معتبر نیست حذر پس از انذار باشه. به عبارت اخرى، ربما یستشکل بر آیون اخباریین که تمسک به اطلاقات کردن، ربما یستشکل که ما از آیه نفر استظهار می کنیم که باید حذر پس از انذار و متعقب انذار باشه، برای اینکه در آیه شریفه لام لینذرو لام غایت، یعنی غایت از انذار، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، یعنی غایت انذار حذر بالفعل باید باشه. اگر غایت انذار حذر بالفعل و غایت سؤال علم بالفعل سائله، این در مورد اموات صادق نیست. برای اینکه ابن ابی عقیل 1000 سال قبل با فتاوای خودش به حرمت و وجوب انذار کرده، امروز ما میخواییم حذر کنیم، در صورتی که باید حذر متعاقب انذار باشه. یا علم عقیب سؤال باشه. به فرض ما به کتاب ابن ابی عقیل رجوع کنیم، اینکه علم ما الان و حال اینکه سؤال رو مثلا مسئله 1000 سال قبل بوده، پس از این جهت گاه اشکال میشه که تمسک به این اطلاقات با توجه به اون چه که ظهور ادله است در حصول علم عقیب سؤال و حصول حذر عقیب انذار، این صادق بر انباد نمیتونه باشه. اما این جواب اینکه این اشکال ناتمامه، ولذات خود آقایان اخباریینم متوجه اشکال بودن، میگوین ابدا شرط نیست که حذر متعاقب انذار باشه، یا اینکه علم عقیب سؤال باشه، چون که ادله از این حیث، یعنی از حیث تعقب علم به سؤال و تعقب حذر به انذار، از این حیث در مقام بیان نیست و بلکه اطلاق داره. فقط خاصیت فقیه شدن انذاره که اثر انذار حذر باشه، و شاهدش هم خیلی روشنه، برای اینکه مسلمه اگر یک عامی از مقلدی و مرجع مجتهدی فتوا را سوال کنه و بعد از یک روز آقای مجتهد بمیرد، صادق است که این الان حذر میکنه از انذار او، همونطوری که اگر مثلا طبیب ماهری نسخه دیروز داده و بعد مرده، امروز شخص بیمار نسخه او را عمل میکنه قطعا، و بعد میگیم رجوع به اهل خبره کرده، پس معلوم میشه تعقب بلا فصلین قطعا شرط نیست. و بر همین اساس هم هست که اکثر بزرگان بقاء بر تقلید میت را جائز شمرده اند، گفتند زیرا قبلا این آقا قول مجتهد براش حجت بوده، استصحاب بقاء حجیت نسبت به فتاوای مجتهد قبل جاری میشه. پس این اشکال وارد نیست که بگیم تعقب چون شرطه نمیشود از اموات تقلید کرد. خیر، عمده اشکال بر این آقایانی که تمسک کرده اند به اطلاقات آن است که باید مسئول عنهم یا باید فقها و روات بالفعل متلبس باشند، و این تلبس بالفعل در مورد اموات صادق نیست. و اما این که فرمودید ارجاع به روات داده اند مثل محمد بن مسلم و زراره، اینجا که به طریق اولا مسلماً زمان وفات اونها را دوگه شامل نمیشه، برای اینکه اهل جهل زمان خودشون را به آحادی همانند زراره، محمد بن مسلم، برید اجلی و امثالهم ارجاع داده اند. خب پر واضحه که اینها با فرض ممات دیگه برشون صادق نیست و مسلمه که ظهور در اینجا اختصاص به زمان حیات داده. و حالا اون بحثی که بعد خواهد آمد از اون باب نمیگیم. عرض میکنم حضورتون که بنابراین پس اینها نمیتوانه دلیل قرار بگیره اطلاقات یا ارجاعات ائمه به افراد یا به عناوین راوی حدیث و امثال اینها. اما دومین دلیلی که تمسک شده برای جواز تقلید میت گفتن سیره است. اغلای عالم به قول اطباء میت هم یا به کتب اطباء هم مراجعه می کنند، ولو اینکه ابن هیثم 800 سال قبل 700 سال قبل بوده، یا به قانون ابو علی رجوع می کنند گرچه قبل از 1000 سال قبل قانون نوشته شده باشه. بنابراین سیره بر عمل به قول انباط هست، همونطوری که در رجوع به احیانیز این سیره ثابت است و دلیل بر جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم بوده. این هم برهان دیگر. اما جواب باز همون که بگیم این سیره با فرض علم به اختلاف ثابت نیست و عادتا هر مقلدی لااقل مقلدی که مقداری اطلاع بر فتاوا داشته باشه مطمئن است که بین اقوال انباط و احیا بلکه خود انباط اختلاف هست و در چنین صورتی سیره چه کیفیتی ثابته؟ آیا رجوع به نحو عهد ما یا رجوع به نحو تخییر؟ که الکلام همان کلام های سابقه. اما علاوه میگیم خیلی خوب، به فرض سیره ثابت باشه که رجوع میکنند به اغلا و به اهل علم یا اهل خبره گرچه میت باشند و از دور خارج شده باشند، میگیم این فرمایش که چنین سیری ثابت است بر رجوع به انباط برای ما ثابت نشده که ما بگیم که سیره ثابت است حتی در رجوع به انباط با توجه به این که احیا هم در زمان ما موجود باشند. کجا چنین سیری ثابت است که ما بگیم با وجود پزشکان حی مراجعه کنیم به کتب قدماء قبل؟ آری اگر منظور اینه که یکی از قدما اعلم از احیاء و رجوع می کنیم به اون عالم قدیمی که اعلم از احیا باشه. اگر اینه که پس لازمش اینه ما بگردیم توی فقها خودمون از زمان غیبت کبرا تا کنون ببینیم هر عالمی که از دیگران اعلم باشه به او رجوع کنیم و اون وقت فحص از چنین اعلمی هم واجبه و بعد منحصرم خواهد شد به یک شخص خاص، در صورتی که چنین تعبدی جدا لم یلتزم بهی احدون فشیعه، که قائل شده باشن همگان وظیفه دارن، مثلا به شیخ طوسی که اعلم علماس رجوع کنن. بنابراین این سیره چنین نیست که ثابت باشه که حتی در هر عصری رجوع کنن به اعلم علماء به قدما، ولو اینکه احیا بالفعل وجود داشته باشن، چنان که همین مسئله در سایر فنون هم بالوجدان محسوسه. پس برای چین همه اطبا یا صاحب فنون میرن به دنبال تحصیل؟ اینا میرن همون نوشتار قدما را میخونن دملا میشن، نه اینکه خودشون بیان چیزهای جدیدی چون آوردن مراجع بهشون میشه. لذا این سیره هم چندون چنگی به دل نمیدنه و نمیتوانه دلیل به صورت و حجت قطعی باشه. سومین برهان تمسک به استصحابه. گفتند به این که خب بلاره فتاوای اموات در عصر خودشون حجت بوده بلا اشکال، بعد از وفات شک می کنیم آیا حجیتش ساقط شده یا باقیه، استصحاب کنیم بقای حجیت فتاوا و اقوال علماء قدیم را. این حرف نسبتا سادمون داده شده بهتریه، بگیم آقا مسلمه که قولش مفید در اصل خودش حجت بوده، قول سید مرتضی در زمان خودش برای عامه شیعه حجت بوده و هاکذا قول شیخ انصاری صاحب الامثال اینها. من شک می کنیم که آیا اینها زائل شده از املا استصحاب بقای حجیت اقوال و فتاوای اونها جاری میشه. این قول که خب اینها قائم به مفتی بوده جوال حجت است قول سید مرتضای حی، حجت بوده قول شیخ مفید حی برای اصل خودش و همچنین قول مجتهد حی در زمان حیاتش برای مردم حجت بوده. الان که مرده دیگه با مردن تبدل موضوع شده، چطور استصحاب کنیم حجیت فتوای مفیدی که الان وجود نداره؟ جواب این است که ما استصحاب فتح حجیت فتوا را میکنی، نه استصحاب حجیت مفید یا سید مرتضی را. میگیم آقا موضوع حجیت شخص مفید و شخص سید مرتضی مثلا نبوده، موضوع حجیت فتوای این بزرگواران بوده و فتوا تا کنون باقی است. شک میکنیم هل صلب من هل حجیه ام لا، استصحاب کنیم بقای حجیت را. این برهان ببینیم آیا تمام یا خیر. اولین اشکالی که استاد در این موارد دارن، میگویند که استصحاب در احکام کلی پیوسته معارض با استصحاب عدم جعله، که این را مکرر به عرضتون رسوندیم، استصحاب حکم مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه و بعد علت حکم بقاء مجعول نه استصحاب بلکه حلال و محمدن الی آخر اون علته. حالا علا اشکال این که ما در این فرمایش استصحاب داریم، باقی سخن باشه برای فردا. والحمدلله.